ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر هند وارد تهران شد. ارتش عراق از ساکنان فلوجه خواست برای خروج از شهر آماده شوند. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی تاجیکستان برگزار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم، به خبری که دقایقی قبل در 69مین دوره فستیوال جهانی فیلم کن اتفاق افتاد توجه بکنید که فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی تا به این لحظه دو جایزه مهم رو گرفته. همراه هستیم با بابک غفوری آذر همکارمون که این خبرهای فستیوال کن رو به دقت داره پیگیری میکنه. بابک ممنون که با ما هستی، به ما بگو که تا این لحظه در 69مین دوره فستیوال جهانی فیلم کن چه اتفاقاتی افتاده؟
باید همین الان که خبرها آغاز شد، برنده نخل طلای مراسم اعلام شد. فیلم من دانیل بلیک ساخته کن لوچ تونست جایزه نخل طلا رو بگیره. به این ترتیب فیلم فروشنده به همون دو جایزه که تو اشاره کردی میرسه، جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد، که دو جایزه بسیار مهم هست و همچنین از نظر تعداد این فیلم بیشترین تعداد جوایز از جشنواره امسال فیلم کن گرفته و به نوعی میتونیم بگیم فاتحه اصلی مراسم امشب فیلم فروشنده بوده و موفقیت دیگری در کارنامه سینمایی اصغر فرهادی و سینمای ایران ثبت میشه. دو جایزه مهم از جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده میشه به فهرست افتخارات سینمای ایران اضافه میشه، هرچند هنوز در کارنامه افتخارات های فرهادی جایزه نخل طلا خالی.
بابک شهاب حسینی جایزه بهترین نقش بازیگر مرد این فستیوال رو گرفت. در بین ایرانیان اولین فکر میکنم هنرپیشه ایست که تونسته این جایزه رو بگیره، درسته؟
درسته. آقای حسینی رقبای بسیار سرسختی داشتش، فیلم های بسیار قوی با نقش آفرینی های به شدت گیرا و درگیری کننده در جشنواره حضور داشتن. همین فیلم زاویه دولان که تونست جایزه ویژه هیئت داوران رو بگیره، فیلم کانادایی فرانسوی زبان هستش، گروه بازیگر حاضر در اون بسیار عملکرد خیلی خوبی داشتن. بسیار از اونها از زمان نمایش فیلم به عنوان که از نامزدهای اصلی دریافت جایزه نام برده میشد، اما خب دیدیم که آقای حسینی بیشتر تونست از همه رقباش پیشی بگیره و نظر هیئت داوران رو جلب بکنه و از این نظر درست سینمای ایران جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن رو نداشت و حالا دریافت میکنه.
خود آقای فرهادی هم که جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت، اون هم کار سختی رو فکر میکنم طی کرد با دیگر رقبا.
درسته، دقیقا همینطوره. ما فراموش نکنیم امسال از نظر حضور نامهای شناخته شده در جشنواره کن بسیار رقابت فشرده بودش. اولیوی آسایاس فیلمساز بسیار شناخته شده فرانسوی رو داشتیم، کریستیان مونجیو رو داشتیم، آندرو آرنولد فیلمساز شناخته شده بریتانیایی رو داشتیم، خود کن لوچ که حالا جایزه نخل طلا رو گرفت از معتبرترین و قدیمیترین سینماگران حال حاضر و زنده دنیا ازش نام برده میشه، در سن 80 سالگی داره این جایزه رو میگیره و همه اینها در حالی است که آقای فرهادی به نسبت اونها میشه گفت که هنوز در میانه راه فیلمسازیش قرار داره که اینچنین میتونه با حضور در هر جشنواره، تقریبا هر کدوم از فیلمهاش دست خالی از هیچ جشنواره بیرون نرفته.
جایزه بهترین نقش زن رو کی گرفت بابک؟
یه فیلم ماروسا از فیلیپین تونست جایزه رو بگیره که اتفاقا بازیگری که این جایزه رو دریافت کرد خیلی هم شناخته شده نبودش و خودش هم خیلی شگفت زده بود از دریافت این جایزه، اما این هم یکی از فیلم‌های شاخص امسال بود که ترکیب ارائه فیلم و جزئیات اون هم از لحاظ تعلیق و فضاسازیش تا حدودی میتونست یادآور اتفاقا فیلم‌های آقای فرهادی باشه.
خیلی متشکرم، با عذرخواهی از شنوندگان رادیو فردا که ما نتونستیم در این بخش خبری خبرها رو برای شما بخونیم، بار دیگر تکرار میکنم که اصغر فرهادی برای فیلمنامه فروشنده جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت از جشنواره فیلم کن و همچنین شهاب حسینی برای بهترین نقش بازیگر مرد در فیلم فروشنده جایزه فستیوال فیلم کن رو دریافت کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید، در ادامه برنامه هفتگی .com رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. دوربین‌های واقعیت مجازی در ماه‌های گذشته همگیرتر شده و اپلیکیشن‌ها و فیلم‌های سرگرم‌کننده زیادی برای آنها تهیه شده. اما یک شرکت مشهور در عرصه اینترنتی محصولات مختلف در تلاش است که از این فناوری برای متحول کردن فضای خرید و فروش مجازی استفاده کند. در این برنامه از دات‌کام جزئیات بیشتری را در این مورد مرور می‌کنیم. در برنامه‌های پیشین دات‌کام از این گفتیم که واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند. گفتیم که چطور در تمام پیش‌بینی‌ها در مورد مهم‌ترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016 میلادی، یک نام یعنی واقعیت مجازی بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. اینکه ابزارهای واقعیت مجازی چه راه درازی را از شهر فرنگ تا سینمای سه‌بعدی و آیمکس طی کردند تا ما را به شکل کنونی این ابزارها که بسته به محتوایشان میتوانند تجربه‌ای فردی و خانگی از سینمای سه‌بعدی یا آیمکس را برای ما بسازند برسند. آنچه این روزها به عنوان فناوری VR یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد تجربه متفاوتی است. در این تجربه کاربر گوشی خود را در یک جعبه کوچک جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می بیند که گویی یک تصویر مهذب آیمکس یا یک تصویر سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر VR عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی خود در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. اما سرعت تحول در کاربری ابزارهای واقعیت مجازی بیش از آن چیزی است که انتظار آن را داریم. اگر گوگل یا مایکروسافت با تکیه بر ابزاری به نام کاردبورد یا نسخه های شبیه آن به همه‌گیری ابزارهای واقعیت مجازی کمک کردند و با تکیه بر آن بازی‌ها و ویدیوهای زیادی در همین چند ماه تولید و عرضه شد، تحول دیگر در این عرصه را شاید ایبی رقم بزند. سامانه خرید و فروش آنلاین کالا که حالا با تکیه بر فناوری واقعیت مجازی و ابزارهای مرتبط می‌خواهد تجربه‌ای متفاوت را برای خریداران رقم بزند. نخست بگذاریم مرور کنیم که چطور ارائه کاردبورد از سوی گوگل زمینه را برای همه‌گیری این فناوری فراهم کرد. شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شد، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرد. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شمار معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدئوی یوتیوب قابل تبدیل به یک ویدئوی واقعیت مجازی است. پس از نصب این اپلیکیشن کافیست برای هر ویدئوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدئو درست همونجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید، آیکونی را که برای این منظور تعبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدئوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل دو عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تعبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب در برابر چشمانتان به نمایش در می آید، چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می‌کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارند، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی، در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارد، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف کند. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست. حالا اما این ایبی است که با نیتی متفاوت به سراغ فناوری وی آر یا واقعیت مجازی رفته. چطور؟ ایبی قرار است محصولاتش را از دریچه دوربین‌های واقعیت مجازی به شما عرضه کند و شما می‌توانید با داشتن یکی از آن دوربین‌های واقعیت مجازی به کشف محصولات عرضه شده در ایبی بپردازید و آنها را انتخاب و خرید کنید. محصولی که ایبی برای این کار عرضه کرده شاپ تیسلز نام دارد و در واقع ابزاری شبیه کاربرد گوگل است، با این تفاوت که شما را به دیدار محصولات عرضه شده در ایبی میبرد. این محصول در حال حاضر در استرالیا عرضه شده و 20,000 کاربر استرالیایی وقت این را داشتند که اولین استفاده کنندگان از این دوربین واقعیت مجازی باشند و به 12,500 محصول ارائه شده از این طریق دسترسی داشته باشند و بتوانند تنها با چرخاندن سر محصول انتخابی خود را داخل سبد خریدشان بیندازند. در واقع در شرایطی که فیسبوک، HTC، سونی و سامسونگ به دنبال تولید دوربین‌های واقعیت مجازی با کیفیت بهتر و البته قیمت گرانتر فقط و فقط برای گسترش امپراتوری خود به دنیای بازی و سرگرمی هستند، ایبی از ایده دوربین ارزان قیمت گوگل یعنی کاردبورد استفاده کرده تا دنیای تجارت مجازی را یک قدم جلوتر ببرد. اما ایبی محض تفنن و سرگرمی وارد این حوزه از داد و ستد مجازی نشده، چرا که به گفته استیو برنن، مدیر ارشد بخش بازاریابی و ابداع ایبی، این شرکت اینترنتی اعتقاد دارد که کانال بعدی عرضه محصولات در عصر کنونی همین فناوری‌های واقعیت مجازی است. این فروشگاه مبتنی بر واقعیت مجازی هنوز در مرحله آزمایشی است، چرا که ایبی می‌خواهد با زیر نظر گرفتن چگونگی استفاده از این فناوری توسط مشتریانش به بهبود آن کمک کند. در میان بیش از 12,000 محصولی که از این طریق به کاربران استرالیایی عرضه شده، محصولات متنوعی از لباس گرفته تا لوازم آرایشی و وسایل الکترونیکی قرار دارند که وقتی یکی از آن دوربین‌های VR مخصوص ایبی را به چشم می‌زنید، می‌توانید از زوایای مختلف آنها را ورانداز کنید. حتی برخی از این محصولات به صورت سه‌بعدی یا با ویدیوهای 360 درجه عرضه شدند که کار را برای ارزیابی آنها توسط مشتریان ساده تر می کند. اما این فناوری که ایبی پیشبینی کرده ظرف چند سال آینده مسیر داد و ستد مجازی را متحول می کند، ممکن است چطور گسترش پیدا کند؟ فقط به روزهایی فکر کنید که ممکن است با برچسب داشتن یکی از دوربین‌های واقعیت مجازی در حالی که روی مبل خود تکیه زده اید، یک تور مجازی در آیکیا داشته باشید و دیگر اسباب و اساسیه خانه خود را در آنجا انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید. یا حتی ساده تر، با این تکنولوژی به سوپرمارکت محل سر بزنید و آنچه را در خانه ندارید با تکیه بر واقعیت مجازی سفارش دهید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.